لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:08 هست، با یه 2-3 دقیقه تاخیر به خاطر اینستاگرام و مصیبت‌های اینستاگرام که باید من یک مصیبت نامه راجع به اینستاگرام بنویسم، در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ و افتخار میزبانی از خانم دکتر روناک کاکاوند رو در این برنامه دارم. مثل همیشه خیلی خوشحالم از این بابت. درود بر شما خانم دکتر، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز و صبح شما هم بخیر، صبح عزیزان شنوندمون هم امیدوارم که بخیر باشه و روز خوبی رو آغاز کرده باشن و خوشحالم که دوباره در خدمتتونم. سلامی هم عرض میکنم خدمت عزیزان در سوشال مدیای اینستاگرام که ما رو میبینن و همراهمونن. در هر صورت سلامی گرم به همگی.
خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟
من خوبم، مرسی. دلم تنگ شد، هفته پیش ندیدمتون و برنامه نداشتیم به خاطر تعطیلی رسمی و خوشحالم که در هر صورت دوباره در خدمتتونم.
خیلی سپاسگزارم از شما. ما این برنامه خشونت خانگی رو یک هفته در میون تقدیم حضور شنوندگان کردیم و امروز قسمت سوم این برنامه. بالاخره امیدوارم که به این برنامه خشونت خانگی امروز جمع بشه، دیگه به قسمت چهارم نکشه. برای همینم من وقت شما رو خیلی نمیگیرم، پای صحبت‌های شما میشینیم. اگر که سوالی باشه قطعا از شما خواهم پرسید.
ممنونم.
متشکرم.
آره، حالا هفته جلسه پیش، برنامه پیش، خب عزیزان تماس گرفتن و خیلی هم خوب بود که ما صداشون رو داشتیم روی خط و اینکه آدم ها از زوایای مختلف موضوعات نگاه کنن خیلی به من هم کمک میکنه، از این جهت که بدونم چه زاویه های دیدی وجود داره و آدم ها از چه جهت هایی براشون مهمتره یک موضوع مشخص. به خاطر همین باعث شد که حالا ما این برنامه رو هم داشته باشیم دوباره و حتی فکر نمی کنم، ولی اگر هم حالا رسید به برنامه بعدی شاید نشون دهنده این باشه که موضوع حساس و مهمی هستش و خوبه که بخوایم روش فوکوس کنیم. به هر صورت من کمی مرور میکنم خیلی کوچولو و کوتاه که حوصله سربر نباشه، بعد میرم سر موضوعات جدید که کمی تو ذهن افراد لینک بشه به موضوع قبلی که خشونت خانگی بودش و تعریفش. خشونت خانگی رو که قبلا راجبش حرف زدیم، معمولا یه سری رفتارها هستش که افراد انجام میدن برای اینکه بتونن قدرت و کنترلشون رو روی طرف مقابلشون به دست بیارن و یا اگر که این قدرت و کنترل رو در گذشته داشتن بخوان اون رو حفظش کنن و ادامهش بدن. در نتیجه از یک سری روش‌های مختلف استفاده می‌کنن. متأسفانه وقتی حرف از خشونت میشه، ما اولین چیزی که میاد توی ذهنمون شاید خشونت فیزیکی باشه، ولی در اصل اینه که خب انواع مختلفی داره، ما قبلا بهش پرداختیم و خشونت فیزیکی میتونه یکی از انواعش باشه. خشونت عاطفی میتونیم داشته باشیم، خشونت مالی میتونه باشه، خشونت جنسی، حتی تعقیب و گریز هایی که اتفاق میفته و خیلی میتونه حتی خورده مدل های دیگه هم وجود داشته باشه، ولی اینها دستبندی های کلی هستش که در جهان اتفاق میفته و هم در مورد زنان، هم در مورد مردان، هم در مورد کودکان، سالمندان، به شکل های مختلف ما این خشونت خانگی رو میتونیم ببینیم. وقتی داریم از کلمه خانگی استفاده میکنیم، یعنی این که بیشتر داره این اتفاق تو دل خونه و ارتباطات عاطفی میفته، یعنی کسی که من میشناسمش یک آدم غریبه یهویی نیستش که بخواد من رو اذیت کنه. نه آدم هایی هستن که حتی ممکن عزیزان من باشن، من میشناسمشون، لینک عاطفی دارم باهاشون، ولی خب این اتفاق میفته و من خشونت رو تجربه میکنم. ما وقتی راجع به انواعش حرف زدیم، به دنبال این بودیم که بدونیم حداقل چه انواعی وجود داره و فقط فیزیکی نیست، یا ممکنه که الان تحت تاثیر خشونت روانی باشم و حداقل خودم بدونم که داره این اتفاق برای من میفته و من تحت چنین آزارهایی هستم. پس این خیلی گام اول و ابتدایی هستش و بعد از این هم بدونیم که به هر حال ما هممون لایق این هستیم که بخوایم زندگی آرومی داشته باشیم که هیچ گونه خشونتی توش وجود نداشته باشه و بتونیم با صلح و آرامش و اعتماد به نفس و همه اینها حرکت کنیم تو زندگیم. اما یه سری باورهای غلط وجود داره. ما تا الان طرف خشونت رو فهمیدیم، انواعش رو، حالا یه سری باورهای غلط راجع به خشونت که متاسفانه دامن میزنه به این که من نتونم درست و سریع‌تر و به موقع‌تر تشخیص بدم که آیا من تحت خشونتی قرار دارم یا ندارم. در نتیجه اگر این باورهای غلط در ما باشه، خوبه که اول شناساییشون کنیم و حداقل سعی کنیم که این اصلاح اتفاق بیفته. یکیش رو که برنامه پیشم بهش اشاره کردم این بود که ما فکر میکنیم خشونت فقط در ارتباط با طبقات خاص اجتماعی و طبقات پایین هستش، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ اقتصادی اینها افراد طبقه پایین هم و براش این اتفاقات میفته. اما بارها و بارها به ماها ثابت شده که خیر، این خشونت میتونه در طبقات بالای جامعه هم وجود داشته باشه. یکی دیگه باورهای غلط این هستش که آدما میگن خب اگر کسی که داره این کار رو میکنه حتما تحت تاثیر دراگ، تحت تاثیر الکل، و در نتیجه خب حالا الان الکل مصرف کرده بود و این کار رو کرد، خب الان دراگ زده بود و این کار رو انجام داد و نمیتونه خودش رو مدیریت کنه و رفتارش رو مدیریت کنه. البته که میتونه مصرف چنین موادی و نوشیدنی از هر دستی که بخواد باشه، از هر دسته که بخواد باشه، برای اون فرد باعث بشه که این اتفاق بیشتر بیفته و اضافهش کنه، اما نمیتونه دلیل اصلی باشه و ما نمیتونیم پشت این موضوع قایم بشیم، پنهون بشیم و بگیم که نه خب 100% فقط به خاطر این هستش. خیر، خیلی از افرادم هستن که تحت تاثیر و وابستگی دارن به مواد و الکل و خیلی چیزهای دیگه، اما ما میبینیم که این خشونت اتفاق نمیفته. یکی دیگه باورهای غلطی که وجود داره اینه که آدما فکر میکنن این یک موضوع خانوادگیه، در صورتی که فراتر از این هاست. درسته که تو دل خونه داره اتفاق میفته و با افرادی که من باشون رابطه عاطفی و نزدیک دارم، اما در اصل این یک پدیده و اتفاق اجتماعی هم محسوب میشه، مخصوصا توی جوامعی که کاملا میشه به شکل قانونی توی هر شکل خشونت خانگی که باشه ما بخوایم بهش رسیدگی کنیم. پس در نتیجه این باور که این فقط خب مال خونه است، مال خانواده است، حالا رفتی به بقیه نداره، همچین چیزی نیستش، این از دو تا زاویه میتونه این باور غلط باشه. چه منی که شاهد این خشونت هستم و فکر کنم که خب این یک اتفاق در دل خانواده ایکس و به من ربطی نداره، خیر اینجا منو مسئول میکنه به عنوان یک اتفاق اجتماعی، و از طرف دیگه این موضوع که فقط مال منه و تو دل خانواده من داره اتفاق میفته، این همینطور نیستش و من این حق رو دارم که بخوام راجع بهش صحبت کنم. یه باور غلط دیگه این هستش که گفته میشه فرد اون طرف عصبانی میشه و کنترل خودش رو از دست میده. اینکه ما آدم‌هایی باشیم که خشم رو تجربه کنیم به عنوان یک انسان، هممون این حق رو داریم، طبیعیه و در روان ما، در مغز ما تجربه همچین هیجانی نشسته و کسی نمیتونه ردش کنه. اما اینکه این خشم بخواد تبدیل به پرخاشگری بشه و من بگم که یک دفعه کنترل از دستم در رفت و نتونستم جلوی خودم رو بگیرم، همچین چیزی نداریم. این رو بدونید که آدما انتخاب میکنند که پرخاشگر باشند. اینو سه بار تکرار کنیم با خودمون که آدم ها انتخاب میکنند که پرخاشگر باشند توی اون موقعیت. پس در نتیجه خوبه که این رو آگاه باشیم و توی این پشت این موضوعات قایم نشیم و حداقل خودمون رو گول نزنیم و بدونیم که حق داریم از خودمون دفاع کنیم. یه باور غلط دیگه که وجود داره اینه که شاید تقصیر خودمه. اینو خیلی مواقع هم از اطرافیان میشنویم، هم از خود اون فردی که خشونت رو انجام میده میشنویم که تو اگر که اذیت نکنی این اتفاق نمیفته، تو اگر رو مخ من راه نری، اگر رو اعصاب من راه نری این اتفاق نمیفته و مسئول اصلی تویی، تویی که باعث شدی این اتفاقات بیفته و من دست به همچین کاری بزنم و همچین تصمیمی رو بگیرم. پس در نتیجه خیلی مواقع حالا ما همون موضوع اون گسلایتینگه میشه. حالا دیگه من فکر میکنم که شاید داره راست میگه، فکر کنید که چندین وقته و من دارم بارها و بارها این جمله رو میشنوم و دیگه حالا خودم هم دارم آروم آروم سعی میکنم از اون زاویه ماجرا رو نگاه کنم و بگم که خب آره دیگه، اون دفعه که این حرف رو نزدم یا جلوی خودم رو گرفتم هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ خشونتی وجود نداشتش، منم که همچین چیزی رو استارت میزنم. ببینید اگر اینجا میشه مقوله چی؟ مقوله این که اگر یک اول از همه باید بدونی که این خشونته و توی این دسته قرار گرفته و تو حق داری که از اون ارتباط خارج بشی، حق داری از قانون کمک بگیری و خیلی حقهای دیگه، اما به هر دلیلی اگر انتخابت اینه که توی اون رابطه بمونی و فعلا شرایط خروج نداری، بله شاید این یک راهکار باشه که کمترین استکاک بخواد اتفاق بیفته تا کاهش آسیب وجود داشته باشه که اتفاقات شدیدتری حداقل جانی برای تو پیش نیاد یا دامن نزنی به این موضوع. اما معناش این نیست که راهکار در اینه، این اسمش راهکار نیست، اسمش کاهش آسیبه تا فعلا پیش بریم ببینیم که تو چجوری میتونی آروم آروم خودت رو از اون شرایط رها کنی و خروج اتفاق بیفته. این معناش اینه، ولی خیلی مواقع گره میخوره به این باور غلط و من فکر میکنم که نه، طرف مقابل من نیست که مقصره و منم که مقصر اصلیم. در نتیجه اگر این کارها رو نکنم دیدی درست شد و دیگه حالا مشکلی پیش نمیاد یا حداقل کمتر شده. نه از من، تو اینجا الان توی این موقعیت سکوت رو انتخاب کردی، اجتناب رو انتخاب کردی و آروم آروم تمام اینها باعث میشه که حالا دیگه نشخوار فکری شدید داری، خودخوری های خیلی زیاد داری، میبینی چقدر سانسور کردن تفسایش پیدا کرده، دیگه میبینی که نظر خاصی نداری توی خیلی از موقعیت ها، روی باورهات پافشاری نمی کنی و اصلا فراموش می کنی که تو چه کسی بودی، کی هستی، چه مدلی فکر می کردی، سلیقت چی بود، انتخابات چی بود. و اینجاست که تو در اصل برای این که اتفاق ایکس نیفته خودت رو از خودت گرفتی و این چیزی هست که آروم 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 اتفاق میفته توی زندگی ما آدم ها و ما باید سعی کنیم مراقبت کنیم از خودمون. پس دارم میگم که اگر آگاهانه من دارم تصمیم میگیرم که بله طرف مقابلم رو تحریک نکنم که خشونت و پرخاشگری رو داشته باشه، این میتونه یک انتخاب آگاهانه متناسب با یک موقعیت ویژه و زمانمند باشه که بعد از این که من گذار کردم از یک مرحله و تواناییم افزایش پیدا کرد، حالا میتونم خروج رو انتخاب کنم، ولی یک راهکار ماندگار نیستش مطمئنن. یکی دیگه از باورهای غلط اینه که عاشقتم. اگر برام مهم نبودی من همچین کاری رو انجام نمیدادم و این کار رو نمی کردم. در نتیجه اونی که تحت خشونته شاید آروم آروم اون هم به این باور برسه که خب میتونه این از دوست داشتن باشه، میتونه از عشق باشه، میتونه این باشه که خب من انقدر براش ارزشمندم، انقدر مهمم که این تماما دغدغه من رو داره، من دغدغه تو رو دارم و میگم که اضافه کاری نکنی، برای چی از خونه میخوای بری بیرون، من دغدغه تو رو دارم، عاشقتم و برای اینه که میگم تو نیاز نیست کارهای مالیت رو انجام بدی، من برات انجام میدم، حساب و کتاباتو من میکنم، وامهاتو من میگیرم و این کارها رو من انجام میدم و اینجاست که اون خشونت مالیه داره اتفاق میفته، اما همش داره زیر یه کادویی که کادو پیچ شده و اسمش عشقه قرار میگیره و تو هم آگاه نیستی که بدونی به این میگن خشونت نه عشق، به این میگن یک خشونت خانگی نه دوست داشتن و با این فضا پیش میری اما نهایتا میبینی که نه عشق رو تجربه کردی نه اون احساس امنیت رو. پس خیلی مواقع باور غلط میتونه این باشه که عاشقمه و نکنه از دستش بدم، نکنه دیگه کسی مثل این عاشقم نباشه. امیدوارم که دیگه هیچ وقت هیچ کسی مثل این فرد عاشق شما نباشه. اگر عشق به این شکل میتونه باشه که من رو انقدر تحت کنترل قرار بده و من رو از خودم بگیره. اما از این باورهای غلط بخوایم بگذریم که امیدوارم اندکی مؤثر بوده باشه تا اینجا، بریم سراغ راهکارها که حالا اگر که من تحت چنین خشونتی هستم باید چی کار بکنم. واقعیت اینه که توی این راهکارها الان دست راهکارهای اولیه ارائه شد توی این سری برنامه های خشونت خانگی، اون هم گام یک و پیش نیاز همش بالا بردن آگاهیه که من کجا ایستادم، حق و حقوقم چیه، اطلاعات قانونیم چیا میتونه باشه. یه سری چیزا واقعا خطر نداره برای شما، اون هم بالا بردن اطلاعات. بالا بردن اطلاعات و آگاهی میتونه کنترل ما رو روی موقعیت‌ها بسیار بالا ببره، هر چیزی که میخواد باشه. و این آگاهی با تحلیل شما، با مزه مزه کردن شما توی ذهنتون و پردازشی که داره اتفاق میفته توی ذهن پیش میره و نه اینکه صرفا گرفتن یک سری دیتا. پس الان گام یک به دست آوردن اطلاعات و آگاهی میتونه باشه که ما سعی کردیم از این جهتش بپردازیم و خیلی مطالب بیشتری هم وجود داره. من موقعی که داشتم راجع به خشونت خانگی مطالعه می‌کردم و حالا چه مقالات و چه سایت‌هایی که وجود داشت، خیلی هم جالب بود. به این سایت‌هایی که می‌رسیدم، حالا شاید بقیه هم تجربه‌شو داشته باشن نمی‌دونم، به این سایت‌هایی که می‌رسیدم برای حفاظت از شما، چون انگار مثلا یک حال من آدمیم که تحت خشونتم و دارم همچین چیزی رو سرچ میکنم که ببینم چیه، یه سری لینک های سریع داره توی همون سایت که به محض اینکه اون رو کلیک کنی صفحه ناپدید میشه و اگر که اون فردی که تو رو مورد خشونت قرار میده یه دفعه برسه به گوشی تو، تو میتونی اون صفحت رو ببندی. پس منظورم من اینه که حالا اگر پلتفرم های این شکلی وجود داره که ما سعی می‌کنیم آگاهی رسانی کنیم، سایت هایی هم هستش که تو اگر تحت خشونت هستی و میخوای اطلاعات کسب کنی، حتی همچین فضای امنی توی اون سایت نشسته و میتونی به خودت این کمک رو برسونی و به محض اینکه اگر اون فرد رو نزدیک خودت دیدی اون دکمه رو بزنی و خروج اتفاق بیفته. و پیشنهاد بعدی که هستش راجع به خشونت خانگی اینه که افرادی که معمولا تحت خشونت هستن، مخصوصا به مدت طولانی، معمولا خیلی کوتاه مدت نیست اصولا خشونت های آدم ها، فرصت میدن، چون که ماجرا اینه که این آدم رو من میشناسم، این آدم عزیز منه، من بهش اعتماد کردم، احساس امنیت کردم و حالا حالاها آدم ها فکر نمی کنن که تحت خشونتن یا اینکه مورد خاصی وجود داره. در نتیجه معمولا میتونه طولانی مدت باشه توی زندگی هر کسی و در این مدت من حالا انقدر ترس در تمام وجودم نشسته هر لحظه، چون که یه کسی هی به من هر مدلی که خواسته پرخاشگری رو نشون داده به صورت روانی و فیزیکی و خیلی چیزهای دیگه، حالا من ترس کل وجودم رو گرفته، اصلا اعتماد به نفس کافی رو ندارم و فکر نمی کنم که اصلا بتونم کاری رو انجام بدم، از پس کاری بر بیام و حتی کارهای کوچیک، و احساس میکنم دیگه قدرت تشخیص ازم گرفته شده و نمیتونم خیلی از کارها رو انجام بدم. اینجور مواقع اولا این رو بدونید که خب حق دارید توی همچین فضایی باشید، چرا که خیلی کار سختی بوده و موقعیت سختی بوده که شما تا الان توی اون شرایط بودین و همش خشونت بوده، همش گسلایتینگ بوده، همش دیتاهای اشتباه بوده که به شما رسیده، قدرت مالیتون ازتون گرفته شده و خیلی چیزهای دیگه. در نتیجه طبیعیه که بخواین همچی چیزهایی رو تجربه کنید. اما پیشنهاد میکنم که یه کاغذ و قلمی رو بردارین و یا حتی تو فکر خودتون و شروع کنید به پیدا کردن یک سری شواهد که نشون میده شما در گذشته چه کارهایی رو میتونستین انجام بدید. یعنی لینک بشین به دوران شمای قبل از این ارتباط یا حداقل اوایل ارتباط و ببینید که توی چه دورانی چه کارهایی کردید. مثلا من آدم تاثیرگذاری بودم توی خانواده، مثلا تو ارتباط با دوستم تونستم فلان راهکار رو بدم، من تونستم پافشاری کنم که اون رشته رو بخونم، من تونستم از پس این کار بر بیام، تونستم سرمایه‌گذاری کنم و چیزهای ریز و درشت، و خودتون رو لینک کنید به فضای قبل از این ارتباط و به خود اصلیتون و اون وجودتون که الان خدشه‌دار شده رو کمی ازش رد بشین تا بتونید اون اعتماد به نفس از دست داده رو شاید دوباره پیدا کنید، و به جای اینکه به شکل حسرت بهش نگاه کنید اون لحظه به خودتون بگید که من همون آدمم، حالا این بود رو زندگی کردم در خودم، اما اگر نگران اینم که نمیتونم پس یه سری کارها و تصمیم گیری ها بر بیام، این گونه نیستش، چون من همین آدم 10 سال پیش هم من بودم و تونستم اون موقع پس این مشکلات بر بیام و پیش ببرمش. و هر چقدر این شواهد بیشتر باشه اعتماد به نفس شما افزایش پیدا میکنه واسه اینکه بخواید گام های بعدیتون رو بردارین و پیش برین. راهکار بعد این هستش که لطفاً از دیگران کمک بخواین. خیلی از این افراد متاسفانه سکوت میکنن، کمکی نمیگیرن. البته که اینجا باید هوشمندانه این انتخاب اتفاق بیفته، چون ممکنه که ما متاسفانه کسی رو انتخاب کنیم که شایسته نباشه و نه تنها شایسته نباشه، اهل قضاوت و سرزنش باشه، یعنی دوربین رو به چرخونه سمت ما و بگه که خب همون حرفا تو سر به سرش حتما میذاری، تو کل کل میکنی، تو رفتارهای غلط داری، این جاها رو اصلاح کن در خودت، زندگی همینه دیگه، کی زندگی آروم داره، مگه ما نداشتیم، و از این جنس صحبت ها. اینها به درد شما نمیخوره و همین صحبت ها حداقل چندین ساله که توی ذهن شما داره پلی میشه و یک کسی این چنینی توی ذهنتون بوده قبل‌تر از این که شما الان چندین ساله توی چنین فضایی قرار گرفتین. پس نیازمند فردی هستین که هوشمندانه آگاهانه به شما گوش بده، بفهمتتون، حق بهتون بده و سعی کنه که در دسترستون باشه، راهکارهای مفیدی داشته باشه و حداقل موقعی که خیلی احساس خطر کردین این فرد در جریان باشه و بتونه بهتون کمک کنه. پس انتخاب اون فرد درست خیلی میتونه با اهمیت باشه. ارگان هایی که به ما کمک میکنن که وقتی توی همچین فضاهایی هستیم ازشون کمک بگیریم، خب زیادن، انجمنهای زیادی وجود دارن، ارگانهای مختلفی هستن که ما میتونیم ازشون کمک بگیریم. اما برای افرادی که در سوئد هستن، یک خطی هست برای خانمها و زنان که میتونن از اون خط استفاده کنن که هستش 020-50-50-50 که میتونن ازش کمک بگیرن، و برای آقایون هم هستش 020-80-80-80 که 24 ساعته در دسترس. جانم
مال آقایون فکر کنم که سالی یه بار 2 ساعت در سال جواب نه اینجوری نیست، همیشگی نیست مال آقایون ظاهرن.
آره فکر کنم 24 ساعته نیستش مال آقایون.
نه مال آقایون نمیدونم، ماهی یک بار 2 ساعت فقط بازن.
جدی؟
آره یعنی همچی چیزی من شنیدم.
فکر نمیکنم اینقدر کم باشه، ولی آره کمتر هستش. خب اونم دیگه بر اساس شیوع اومدن این تصمیم رو گرفتن دیگه. متاسفانه زنان بیشتر تحت خشونت قرار میگیرن که توی برنامه اول راجبش حرف زدیم، ولی حتما خیلی باز گذاشتن دیدن هیچ کی زنگ نمیزنه، گفتن خب چه کار دیگه اینو محدودش میکنه. اما واقعا خبر اینجاست که خشونت خب یک حالت اورژانس داره، یعنی حتی اگر سالی یک نفر تماس بگیره کی میخوای تشخیص بدی که اون یک دقیقه در اون یک سال کی میخواد باشه؟ در نتیجه بعد اصلا واقعا منطقی نیستش که اگر همیشه در دست رسید.
فکر کنم در ارتباط با این موضوع شنونده داریم، حالا شاید هم
از آره شاید بتونم بهمون بگن،
نقد به من شاید باشه. درود بر شما، بفرمایید صدای شما پخش میشه. صبح شما بخیر.
روزتون بخیر.
روز شما بخیر. خیلی ممنون، متشکرم.
من میخواستم یه شماره ام اعلام بکنم که اسمش نوگون از تالامت هستش.
بله.
این انجمن از سال یعنی 47-8 ساله این انجمن تو سوئد هست. این انجمن سوئدیه که همین بزرگ سالان خب زنگ میزنن. 031-711-24-20
031-711-24-20
بله. حتی توی این الوا خوتی خو هم که مراجعه کنین اون شماره هستش، یا مثلا برای اون شور تلفن آینا که ببینین این شماره هستش. و از ساعت 6 تا 10 شب دوشنبه تا جمعه، ولی خب سوئدی زبان ها باید زنگ بزنن دیگه، یعنی اونایی که اونا سوئدی حرف میزنن.
درسته.
بعد فقط یه سوال از خانم دکتر داشتم که حالا اگه یکی خودشو ایزوله کنه بعد اصلا نخواد کسی باش تماس بگیره، حالش هم بد باشه، آدم باید چی کار بکنه؟ یعنی هر کی در میزنه در رو وا نکنه، نمیدونم اصلا کمک نمیخواد ولی خب حالش هم خیلی بده، چطوری آدم میتونه به این شخص کمک کنه؟
یعنی تحت خشونت هستن؟
بله.
یعنی تحت خشونت هستن؟
نه مثلا خودشو همینجوری در خودشو خونه دیگه ایزوله میکنه، تو خونه میمونه، با هیچکی تماس نداره، مریضه. نه تحت خشونت نیست، همینجور که مثلا میخواستم من از اول برنامه گوش ندم، تیماتون خشونت به زنان بود.
نه راجع خشونت خانگی بودش و این مشکلی نیستش، برای جای این موضوع هم
نه 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 من الان تا تازه رادیو رو باز کردم، دفعه شما این شماره رو اعلام کردید، گفتم این شماره رو من اعلام کنم. از سراسر سوئد زنگ میزنن به این شماره.
مرسی ازتون.
بعد ولی خب من خودم همینجوری یکی از دوستانم این مشکل رو داره با یکی از نزدیکانش و نمیتونه بهش کمک کنه، هر چی در میزنن تماس میگیرن نه جواب تلفن، فقط اینا میرن توی واتساپش میبینن مثلا الان زنده است، مثلا تو واتساپ بوده.
درست. بله.
که مثلا چجوری میشه مثلا آدم از حال این طرف با خبر بشه؟ یک دپرشون خیلی شدید داره و دیگه نمیدونم. من گفتم حالا میپرسم، الان رادیو رو باز کردم دارم، گفتم شاید بتونم جوابی بگیرم که چجوری میشه با این شخص ارتباط برقرار کرد و کمکش کرد.
بله. متشکرم از شما، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم، روز شما بخیر. خب خانم دکتر، دو سه دقیقه وقت داریم که بعدش بپردازیم به بقیه برنامه ها. یه نکته رو بایستی من خدمت شما عرض بکنم، اونم این که یک سریالی این روزها در نتفلیکس خیلی پاپولار شده، خیلی معروف شده به اسم بیبی ریندر، بچه گوزن، که نمیدونم شما اصلا راجبش شنیدید یا خیر. داستان داستان، حالا من خیلی هم توضیح نمیدم، که اگر که شنوندگانمون مایل باشند که این سریال رو از نتفلیکس ببینن، سریال 7 قسمت داره. داستان یک مردیه که توسط یک زنی در واقع تعقیب میشه، مثل استاکر، و میتونه مرتبط به همین موضوعات ما باشه. و اتفاقا در بخشای در تیتراژ پایانیش شماره تلفن‌های اینترنشنال اعلام میکنه برای افرادی که حالا با این پدیده روبرو هستند. نکته قابل توجه این موضوع و این سریال که من پیشنهاد میکنم اگر شما هم نتفلیکس دارید در طول هفته این سریال رو ببینید و بعد راجبش بتونیم صحبت بکنیم، این هست که عرض به خدمت شما که نویسنده و کارگردان این سریال شخصیت واقعی این ماجرا هست و این داستان برگرفته از یک موضوع واقعی است و خیلی در واقع اتفاق عجیبی اصلا تو دنیای نتفلیکس افتاده برای این موضوع. خیلی مشهور شده این سریال و در این حال به حدی که یکی از شبکه‌های تلویزیونی بریتانیا شخصیت زن ماجرا که تعقیب کننده هست رو پیدا میکنه و باهاش مصاحبه یک ساعته ای از تلویزیون پخش میشه. مردم جداگانه اون شخصیت رو تو اینستاگرام پیداش میکنن و چقدر بهش حمله میشه اون خانم، و می خانم هم هنوز هیچی رو گردن نگرفته. در این حال داستان واقعی است. من دوست دارم که اگر که شما فرصت داشته باشین یه وقتی بگذارید این سریال رو ببینید و بعد راجبش بتونیم که با هم صحبت بکنیم. 7 تا اپیزود داره که بلندترینش قسمت 4 میشه که میانه یه سریال هست، مثلا 50 دقیقه، بقیهش همه نیم ساعته 40 دقیقه، خیلی کوتاه هست و میشه که در واقع 2 شبه 3 شبه مثلا سریال رو تماشا کرد. بنابراین هم به شنوندگان عزیزمون پیشنهاد میدم که در واقع این سریال رو به اسم بیبی ریندر یا بچه گوزن از شبکه نتفلیکس هم پخش میشه، فقط میتونن اونجا تماشا بکنن و بعد ما راجبش حرف بزنیم توی رادیو، راجب این سریال عجیب واقعی، یک داستان عجیب ولی واقعی.
بله، مرسی از پیشنهادتون، فکر میکنم که خیلی پیشنهاد خوبی باشه. حتما من هم نشیده بودم ولی سعی میکنم که ببینم و بتونیم در آینده راجبش صحبت کنیم. آره، اینجور سریال ها و برنامه ها بسیار میتونه به ما کمک کنه که ما بیشتر آگاهی پیدا کنیم و زوایای مختلف بتونیم به این موضوعات بپردازیم. راجب عزیزانی که به حال در ایران هم هستن، خب دیگه خیلی گفته شده، اما شماره هایی که وجود داره شماره 123 هستش که اورژانس اجتماعی و فکر کنم شماره 1480 باشه که برای مشاوره های آنلاینه که باز شماره لینک میکنه. و به حال تمام عزیزانی که از طریق سوئد یا حتی جاهای دیگه ما رو میشناسن و میشنون، اگر که تحت خشونت هستن و نمیتونن به هر طریقی ارتباط دیگه ای رو بگیرن با ارگان های دیگه، حتما میتونن. من مطمئنم از همینجا از طرف آقای شجاع هم حتی میتونم بگم که بخوان تماسی بگیرن با رادیو، با من، با آقای شجاع پیامی بدن و ما لینک کنیم عزیزان رو به انجمنهایی که وجود دارن و میتونن کمک کنن. پس حتما امیدوارم اگر که این آگاهی رو به دست آوردیم و فکر میکنید تحت خشونت هستین، بتونید از این فضاها استفاده کنید و اندکی به خودتون کمک کنید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما به خاطر برنامه امروز و به خاطر اصولاً وجودتون در رادیو پیام. ممنونم از شما. شما شنوندگان عزیز و دوستان اینستاگرامی ما اگر که مایل باشید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرید، کافیه با شماره 0761-55-88-11 به شرط روشن بودن تماس بگیرید و در واقع اگرم که پاسخ ندادن یک پیامی ارسال کنید از طریق واتساپ، خیلی فوری با شما تماس میگیرن و با شما صحبت میکنن. خانم دکتر خیلی خانم دکتر مهربونی هستن و چون یه نفر با من تماس گرفته بود، خانم دکتر میگفتش که من احساس میکنم خانم دکتر با من مشکل دارن. گفتم برای چی باید با شما مشکل، مگه شما رو میشناسن اصلا که بخوان با شما مشکل داشته باشن؟ گفت نه آخه من یه بار زنگ زدم بعد قطع شد، بعد چند بار گرفتم دیگه وصل نشد، احساس کردم دیگه نمیخوان ایشون با من صحبت بکنن. گفتم نه این گونه نیست. خانم دکتر بسیار متحمل و با صبوری بسیار بالا، من خودم تجربهشو دارم و شنونده بسیار خوبی هستن در ارتباط با صحبت‌ها و مشورت‌های بی‌نظیری هم یا کم نظیری هم ارائه می‌کنن. خیلی سپاسگزارم از شما. تا هفته آینده پنجشنبه روزگار خوشی داشته باشید، در این هوای بهاری لذت ببرید. دوستانمون هم گفتن لایو رو سیو کنید که بتونن برنامه رو دوباره در فرصت‌ها بشنون.
بله حتما سیف میشه. مرسی ازتون جواب شجاع عزیز، روز خوبی داشته باشین و به امید دیدار مجدد.
سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.